المسلمين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه يقع الكلام في قضاء القاضي بعلمه وجهه وقوع الاختلاف بين الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه مع أنه يخطر بالبال في البداية وضوح هذه المسألة بلحاظ أن العلم حجة ذاتية ولا ريب في حجيته في جميع مجالات الفقه والأصول وغير ذلك فلا بد على القاعدة العقلية والشرعية حجية العلم في باب القضاء لكن مع ذلك اختلف الفقهاء في جواز قضاء القاضي بعلمه أشرنا إليه أن وجه هذا الاختلاف أولا الحصر المستفاد يعني حصر دليل القضاء المستفاد من النبوي المشهور إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان حيث دل بالحصر على عدم جواز قضاء القاضي بغير البينات والأيمان وإطلاق هذا الحصر يشمل القضاء بالعلم وثانيا أن قضاء القاضي بعلمه من غير استناد إلى بينتين ولا يمينين يوجب ويورث اتهامه في مرء المتخاصمين أو في مرء الناس من أجل ذلك ربما يقال كما قال به الشيخ التوسي أنه يشترط في قضاء القاضي بعلمه أن يكون معمونا من الاتهام بسبب القضاء بعلمه اشترط ذلك فهذان وجهان يمكن توجيه وقوع الاختلاف بين الفقهاء لذلك ثم يقع الكلام في أقوال الفقهاء وكلمات الفقهاء واختلاف الفقهاء على أقوال في جواز قضاء القاضي بعلمه قول بجواز قضاء القاضي بعلمه مطلقا بلا تفصيل هذا هو المشهور بين الفقهاء بل حكي عن بعض القدماء الإجماع على ذلك كما في الحدائق والجواهر والرياض وغير ذلك وقول بعدم جواز القضاء يا قضاء القاضي بعلمه مطلقا كما نسب إلى الإسكافي وقول بالتفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس بجواز القضاء في حقوق الله دون حقوق الناس وهذا قال به جماعة وقول بعكس ذلك يعني جواز قضاء القاضي في حقوق الناس لا في حقوق الله و تفصيل هناك بين قضاء القاضي في الحدود فلا يجوز قضاء القاضي بعلمي في الحدود في إقامة الحدود الله يعني و جواز قضائه في غير حدود الله وتفاصيل أخرى ثم يقع هناك تنبيه آخر وهو أن العلم المبهوس عنه في المقام هو العلم الحاصل بطريق الحس لا بطريق الحدس، وإلا العلم الحدسي اتفق الكل على عدم وجيته في باب القضاء وعدم جواز قضاء القاضي بحدسه، ولا بد أن يحصل علمه بالموضوعات يعني بمورد الدعوى بطريق الحس. و ثم يقع الكلام في أدلة جواز القضاء. تعرض صاحب الجواهر إلى دليل جواز قضاء القاضي بعلمه في بابين في موضعين من الجواهر، أحدهما في باب ثبوت الهلال إثبات الهلال بحكم القاضي، هناك بقى الكلام في أن القاضي هل يجوز له الحكم بثبوت الهلال بعلمه أو لا، بل يتوقف على قيام الشاهدين كما ورد في النص. هناك استدل بوجهين لجواز قضاء القاضي بعلمه، والموضع الآخر في كتاب القضاء كما نحن فيه. تفسير اینکه در باب قضاء علمه که مسئله مورد بحث ماست، تنبیهاتی عرض کردیم که اینجا باید متذکر شد تا اینکه این جهات بحث قبل از ورود در ادله روشن بشه. یکی اینکه وجه اختلاف فقها در این بحث که چرا آیا علم قاضی حجت است یا خیر، چون ابتداعا به ذهن میاد که علم که حجت ذاتی هست و شارع نمیتونه نهی از حجت علم بکند و الا مستلزم تناقض هست کما اینکه شیخ گفته و دیگران، خب دیگه وقتی که علم حجیتش ذاتی شد فرقی نمی کند بین باب قضا و غیر قضا، همه جا باید حجت باشد این جمله در باب قضا. خب چرا پس اینجا اختلاف شده در جواز قضا قاضی به علمش؟ این دو وجه عرض کردیم که به ذهن میاد. یکی این که حصر استفاده میشد، یعنی از ادله از روایات مقام استفاده میشد که دلیل قضا محصور هست در بینات و ایمان از نبوی مشهور که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، حصر فهمیده میشد یعنی لا یجوز القضا بغیر البینات والایمان. اطلاق این حصر هم شامل میشه حالا چه علم باشه چه غیر علم باشد، بالاخره بینات و ایمان دلیل توقیفی هست و شارع خواست که به این دو دلیل فقط حکم بشه نه به علم. و لعل وجهش این است که اگر قاضی بخواد به علمش حکم بکند در مورد اتهام قرار میگیره، خب بالاخره طرفین اومدن دعوا و نزاع و تخاصم و هر کی برای خودش یک ادله و وجوهی میاره، قاضی بدون اینکه اجنایی به هیچ کدوم بکند و خودش بیاد حکم بکند ببرد. و خب دیگران میگن که معلومه که شاید یه پارتی بازی دارد، یه چیز مخفی دارد با این یکی از این دو طرفین، زدوبندی دارد که ما خبر نداریم. طبعا در معرض چنین اتهامی این قاضی چی آقا واقع میشه، ولی که اگر چنانچه بخواد به بیانه حکم بکند شاهد عدلین زنده بیان شهادت بدن، خب در حالی که اون شاهد هم هیچ گونه میدانن که با ایشون ارتباطی ندارن، خود وجود اون دو تا شاهد این اتهام رو چیکار میکنه؟ دفع میکنه، از بین میبره. ولذا شاید حکمتش همینه. پس بنابراین این که این اطلاق این حصر را کسی بخواد استفاده بکنه بگه که حتی علم هم باشد حجت نیست، نمیشه بهش اشکال کرد که این چرا حجت نباشه، علم حجت ذاتی داره. ممکنه بهش جواب داده بشه که نه، علم درست حجت ذاتی داره ولی در خصوص باب قضا یه تبعاتی دارن اگه قاضی به علمش حکم بکنن. شاید حکمت این که شارع این علم رو در اینجا حجت قرار نداد و خاطر همون تبعاتشه که در مورد اتهام قرار میگیره. نظام قضایی مختل میشه با این کار دیگه، اعتماد مردم دیگه از قاضی چی میشه آقا؟ سلب میشه. مردم چه میدونن که این علم داره یا نداره؟ و هر جا قاضی بخواد بگه من علم دارم، وقت با علمش حکم بکنه، خب اون وقت کم کم یک بار دو بار چند بار که تکرار بشه مردم به او چی میشن آقا؟ هیچی، سوزن پیدا میکنن و شایع میشه. پس دیگه اعتبار قاضی در دین دیگه مردم چی میشه؟ کم میشه. و باید قاضی در شهر که قاضی هست اعتبارش حفظ بشه. و این قضائه به علم چه بسا موجب اتهام و سلب اعتبار او بشه در دید مردم. این یک حکمت میخوام بگم هست برای این که اگر کسی از اطلاق دلیل حصر استفاده کرد به این که حتی علمم باشد، فقط بینات ایمان، غیر بینات ایمان قضا بهش جایز نیست، حتی علمم باشد، نمیشه بهش گفت که این هیچ خصوصیتی نداره. چرا؟ واقعا داریم که علم خارج هست و از نطاق این خبر و منفی نیست، نفع نیست، به خاطر اینکه علم موجود ذاتی، نه موجود ذاتی بودن سر جا خوش محفوظ، اما تبعاتی که اینجا دارد شاید به خاطر تبعات شارع نخواست که این رو در باب قضا دلیل قرار بدن. خب این وجه این که پس اختلاف کردن معلومه، همین الان بیان شد که چرا فقها اصلاً اساساً اختلاف کردن در قضا قاضی به علم، به خاطر این حسبی که از این نبوی مشهور استفاده میشه، به خاطر اون حکمتی که در عدم حجیت علم در قضا، عدم جواز قاضی به علمش، اون حکمتی که درش هست، اون حکمت هم خودش یک دلیل میتونه باشه. بله. خب الان این قاضی فعل خودش و این حکم خودش، الان این رو ما انزل الله میدوند و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون. این نداره، بالاخره شاره که میگه حکم به انزل الله بکنید، حکم به قسط بکنید، حکم به عدل بکنید. اگه او علم وجدانی داشته باشد قسط را، آیا این مقدم هست یا اماره؟ علم وجدانی مقدمه. او الان حکمی که مخواد بکند فعل خودش نیست، فردا قیامت در مقابل این فعل خودش نباید جواب بدهد، علم وجدانی دارد. لذا گفتن که اگر علم وجدانی داشته باشه برخلاف بیانه، قاضی نمیتونه بیانه حکم بکند. این رو قبول دارم فقها، توجه فرمودی. چرا؟ چون خودش باید جوابگوی فعل خودش باشد فردا در محضر خدای تعالی. اون علم وجدانی پیدا کرده که قصد اینه، خب بیانه برخلاف بشه، اون وقت اگر بیانه رو بگیرن برخلاف علم وجدانی خودش، او حکم به قصد کرده، اون که علم وجدانی داره قصده و راه کرده فراغ تعبدی رفته، نه جایز نیست. کما اینکه در فتوا من مگه فتوا که میده خودش میخواد عمل بکنه برای خودش، فقط فتوا برای کیه؟ مقلدینه. این همه مقلدین رو دارد به اصطلاح به سمتی هدایت بکند که اگر چنانچه زلالت باشد دیگه تمام این وزر و بال به گردن کی است آقا؟ این شخصه. فرقی میخوام بگم در باب قضا و در باب فتوا از این حیث چی آقا؟ نیست، هر دو غیر مربوط میشن در هر دو جا. بله، عرض بکنم که این یک نکته از تنبیهاتی بود که عرض کردیم. تنبیه دوم خود این اقوال هست، در مقام اقوال مختلف هست، همینجور که اینجا اشاره کردیم. قول اول این است که قضا قاضی به علم جایز مطلقا بلا تفسیره. این قول رو خب این همون قولیه که شهرت عظیمه هست، اجماع درش نقل شده، اجماع محکی از جماعتی از قدما، هم در حدائق، هم در جواهر، هم در ریاض، هم در مسالک و هم دیگران مثل محقق عراقی، دیگران، هر کسی که متعرض این بحث شد، این اجماع جماعتی از قدما رو اینجا آورده که اونا دعوای اجماع کردن. بر چی؟ بر این که یجوز للقاضی ان یقضی بعلمه مطلقا بلا تفسیره.
قول دوم این است که عدم جوازه مطلقا، که این قول به اسکافی نسبت داده شده، هم در همین مصادری که الان اسم بردم در مقابل این قول اسکافی رو گفتن که ایشون قائل شد به عدم جواز قضا مطلقا. قول سوم هست که جوازش در حقوق الله و عدم جواز در حقوق الناس، فقط در حقوق الله جایزه، در حقوق الناس جایز نیست. این قول رو شهید در مسئله مختصر احمدی نقل کرده و خب این یه قول. قول دیگه عکس اینه، یعنی در حقوق الناس میتونه حکم بکنه ولی در حقوق الله درش اختلافه و فیه تفصیلون. توجه فرمودید که این رو صاحب جواهر تصریح کرده به همین کلام، حالا میرسیم کلامشون رو که در همین ظهور دارد، و قائل به این قول هم به نسبت داده شده به ابن حمزه، که ابن حمزه از قدما قائل به همین قول هست. توجه فرمودید، این قائل است که در حقوق الناس حجت، یعنی قاضی میتونه به علمش حکم بکند اما در حقوق الله نمیتونه. و همچنین تفسیر دیگری که از کلام شیخ استفاده میشه، ما در خوندیم عبارتش رو، و اون است که ایشون دارد که در جایی که معمون از اتهام باشد یجوز له القضا بعلمه و الا لا یجوز، که این هم در کلام شیخ طوسی هست، عبارتش اینه و عندنا، و عندنا یعنی فرقه امامیه، طایفه امامیه، و عندنا ان الحاکم اذا کان مأمونا قضا بعلمه، که اگر مأمون بود به علمش میتونه قضاوت بکند، و ان لم یکن کذلک لم یحکم به، اگر مأمون نبود، مقصودش مأمون از اتهامه، به خاطر اینکه ایشون برای این قضیه به یک روایتی هم تمسک کرده، دارد وقد رویه انهو، روایت شده انهو لیس له ان یحکم بعلمه لما فیه من التهمه، در اون در روایت اومده که جایز نیست که به علمش حکم بکند، چون در خود این حکم به علم تهمت مرض اتهام قرار میگیرد. معلوم بشد که هر جا که مرض اتهام باشد قضا به علم جایز چی آقا نیست. این خیلی مسئله، پس این از خود کلام شیخ طوسی این فهمیده میشد، هم برای این رو گفته. قول دیگه هم قول در تفسیر بین حدود و غیر حدوده، که این قول رو هم شیخ طوسی در مبسوط در جای دیگری گفته، گفته فقط ثبت عندنا ان للحاکم ان يحكم بعلمه في ما عدا الحدود، که در غیر حدود میتونه حکم به علمش بکنه اما در حدود الله چی آقا نمیتونه حکم بکنه. پس این الان شده شش قول، و اقوال دیگری هم هست که ما خیلی احصای اونجور نکردیم، ولی شاید کسی با تتبع بکنه قول دیگری پیدا بکنه. در مجموع اینا اقوال شاز هست، به خاطر اینکه در مقابل قول اول اینها حتی کسی به مشهور هم نسبت نداده. توجه فرمودید، بله، یا مثلا به قومی نسبت دادن که اون قوم معلوم میشه که وقتی که رفتیم نگاه کردیم غیر از ابن حمزه یا اسکافی کسی دیگری تو تش نیست، اسم نبردن. توجه فرمودید، فلذا هم قائلی چندان ندارد، سایر اقوال منحصر میشد مثلا به یه نفر یا دو نفر دو سه نفر، و هم این که مبنایی هم آنچنان ندارد که بعدا میاییم بیان میکنیم. پس از جهت اقوال تنها قولی که مشهور به شهرت عظیمه هست و قریب اجماع هست همون قول اول هست که جواز قضاء القاضی به علمی چی آقا مطلقا. این از جهت تنقیح اقوال. و محقق عراقی، محقق عراقی عبارتش رو هم ببینید، ایشون دارد که در کتاب القضایی، کتاب القضایی داره کوچیک هست، خیلی جالب هست و خیلی زیباست، یعنی موجز هست اما خیلی پرمعنا و پرمغزه، خیلی جاها به درد میخوره. دارد فل مشهور و قضا او مطلقا، یعنی قضا او یعنی جواز و قضایی بالعلم، چون موضوع کلامش اصلا در این است که هل یجوز للقاضی ان یقضی به علمه مطلقا او لا. بعد دارد که المشهور، بعد اینکه بعضی تفاصیل اشاره کرده، دارد که المشهور قضاءه مطلقا خلافا للمحكی عن الاسکافی من عدم نفوذه مطلقا و عن المختصر التفسیر بین حقوق الله فلا و حقوق الناس فنعم و عن ابن حمزه عکسه. به همین مقدار ایشون اصلا عبارتش هست، اما در جواهر ایشون دارد و فی الانتصار و الغنیه و محکی الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علی، یعنی بر حجیت قضاء قاضی، جواز قضاء القاضی به علمه مطلقا. و محقق نراقی همینجور دارد. اون وقت تفصیلی که عرض کردم از کلام صاحب جواهر استفاده میشد بین حقوق الله و حقوق الناس، که در حقوق الناس یجوز للقاضی قطعا ان یقضی به علمه در حقوق الناس، اما اختلاف در حقوق الله هست، ایشون از کلام ایشون استفاده میشه در همین جواهر. ببینید در صفحه 88 ایشون دارد که هذا کله فی الامام، بعد از اینکه حکم امام و قضا امام رو مطالبی اونجا بیان کردن، فرمودن هذا کله فی الامام و غیره من القضات، اما غیر امام معصوم فقها دیگه، یقضی به علمه فی حقوق الناس قطعا. ببینید یقضی به علمه فی حقوق الناس قطعا و فی حقوق الله تعالی علی قولین اصححهما القضاء و فی الانتصار و الغنیه و محکی الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علی و هو الحجه، که یعنی میتونه قضاوت بکنه، میشه مطلقا دیگه، به خاطر اینکه حقوق ناسش که قطعی بوده، درسته؟ حقوق الله هم دارد اصح، بعد این اجماع دیگه میشه مطلق دیگه بعده. خب این کلام ایشون هست. عرض میکنم خدمت شما که در ریاض گفت نه، هم حقوق الله هم حقوق الناس هر دو محل اختلافه. عبارت ریاض که اینجا هست که در جزوه شما هم دارن باید باشد، این است که و حل غیر الامام ان یقضی به علمه فی حقوق الناس و فی حقوق الله تعالی من حدوده فی قولان. هم حقوق الله رو گفته، هم حقوق الناس رو، بعد گفته قولان از هر هما انهو که سابقه، یعنی این که فقیه مثل امام مطلقا قضاء به علم برای او جائز هست. بعد هم ادعای اجماع کرده و با اشهر هما بل علیه عامت و متأخر اصحابنا و فی سبیل انتصار و الخلاف و فلان و فلان و فلان الاجماع علیه و هو الحجه. قرض این که در مجموع اختلاف هست، قولان هست، اما اون قولی که مفصل هست اون قائلش منحصر میشه در یک یا دو نفر، وقتی که مقام اسم بردن باشه، اینا بیشتر اسم نبردن، معلوم میشه این اقوال کلن شازه، هم قائلش کم هست، قائلش کمه، و اونی که قائل اکثر دارد، اکثر غریب اتفاق دارد، همون قول اول هست. بله، ما هرگز نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم اینجا، ما هم نگفتیم اجماع، ما میخوام بگیم شهرت عظیمه هست بین اصحاب، حتی تسالم هم نیست، این همه اقوال داره دیگه، ولی که اون اقوال کم هست، اون شهرتی که حد شهرت عظیمه هم میشه گفت هست، همون قول اول هست. خب این از جهت اقوال. نکته دیگه این که آقا این علمی که ما میگیم هل یجوز للقاضی ان یقضی به علمه، علم حسی هست، علم حدس نیست، چون علم گاهی به حدس حاصل میشه، گاهی علم به حس. چطوری به علم به حس حاصل میشه؟ خب این روایت اومده دیگه، امام میگه وقتی که خودش دید که طرف دارد سرقت میکند، اون وقت یجری علیه الحد، اینطوری در روایت اومده، قبلا در اول کتاب قضا خونده بودیم اون روایت رو، توجه فرمودید. و یا اینکه در روایت اومده که اگر دید که یزن زانی این رو دید، شهود کرد، اون وقت خودش حد رو برای چیکار بکنه؟ اجرا بکنه. این هم در روایت هست، میاییم بعدا میاییم. خب قرص این که این میشه حسی، به چشم ببینه، حواس پنجگانه ببینه یا بالاخره بشنوه، اینطوری. و اما حدسی چی؟ حدسی نه دیگه، علمی که ناشی از حدس باشد که موضوعات خارجی رو اثبات نمیکنه. این لذا در باب شهادت هم همینطوره، شهادت ان استن هست و اینجا نمیتونه اثبات بکنه این رو، بده مگر اینکه آثار اون امر حدسی محسوس باشه. مثلا عدالت آثارش چی است؟ آقا این محسوسه، شخصی با کسی مرابطه میکنه، میبینه وقتی که جای غیبت اومد پشت دیگری، ایشون امتناع میکنه، استنکاف میکنه، ناراحت میشه، بلند میشه میره و از خودش هم هیچگاه غیبت نشنیده، توجه فرمودی؟ یا اینکه در کلامش تا الان اصلا بوده دروغ ندیده و خلاصه اینا، این آثار ظاهری احساس اینا. اما اونی که به این آثار اثبات میشد اون خودش امر حدسیه، چون عدالت، ملک عدالت امر حدسی هست، حسی نیست. اما آثارش چی است؟ آقا حسیه. آثارش رو وقتی که قاضی به طریق حس علم پیدا بکند، طبعا اون امر حدسی چی میشه؟ آقا اثبات میشه. بله امر حدسی قابل اثبات به علم قاضی هست، اما در صورتی که اون آثار این امر حدسی محسوس بشد و او به طریق حس به اون علم پیدا کرده باشه. بله این امر. خب ببینیم سر ادله جواز قضا قاضی به علمه، که صاحب جواهر در دو جا متعرض ادله قضا قاضی به علمه ای شده. یکی در ثبوت هلال، هم چند سال قبل شد، 15 سال 20 سال قبل بود که این مسئله کتاب ولایت فقیه می نوشتیم، اونجا به مناسبت حکم ثبوت الهلال و حکم الحاکم رو بحث می کردیم. در اونجا من دیدم که اونجا هم ایشون دو تا دلیل داره آورده بر جواز قاضی، قضا قاضی به علمش، که اون دو تا دلیل رو در اینجا ذکر نکرده. اینجا ادله‌ای که در قضا گفته است غیر از اون دو تا هست، فلذا اون دو تا دلیل جداست و این مقام ما در این کتاب قضا ادله جداگانه ای آورده باز. حالا یکی از اون ادله‌ای که در اونجا آورده در باب همون کتاب الصوم جواهر، در باب ثبوت هلال که آدرس هم داریم دیگه، جلد 16 صفحه 359، در اونجا دو تا دلیل آورده. یک دلیل اول این است که آقا اولویت نفوذ حکم حاکم به علمش از حکم استناد بیانه. خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیانه خب لا شک ولا ریب که یجوز للقاضی ان یقضی بالبینه، که معلومه متعقن روشن واضحه. حالا اینجا براش علم کاسب نمیشه، زن میاره فوقش، بیانه فوقش زن میاره، دلیل اعتبارش هم زنی هست، خودش هم زن ناوره. ولی علم چی؟ علم قطعه، علمه، وجدانی است. آنچه که میخواد بیانه برش اقامه بکنه، او به طریق حس علم وجدانی پیدا کرده. خب این به طریق اولا باید جائز باشه. وقتی که اگر بیانه به استناد بیانه بتونه حکم بکند، اونجایی که معلومه به وجدانش هست، به طریق اولا. این اولویتی است که ایشون استدلال کرده. خب این رو هم صاحب مدارک هم قبل از صاحب جواهر این وجه رو استدلال کرده، صاحب مدارک نقل کرده و صاحب جواهر هم استدلال کرده. خب این یک دلیل هست. این اولویت رو میخوام بگیم فی الجمله حرف درستیه و صحیح هست، و اینکه احتمال بدیم اینکه شاره در اینجا علم رو حجت نکرده باشه، اون نیاز به دلیل دارد. حالا اون دلیل این حس رو در تقریب دلیل به اصطلاح مخالفین میاریم، بیان میکنیم که اون دلیل هست به نظر ما صلاحیت برای نفی جواز قضا به علم ندارد. حالا تقریبش رو طلب باشد، چون دلیل اون ها هست بر عدم جواز قاضی به علمش اونجا میاد. پس بنابراین این اولویت فی نفسه هست. خب الان این خبر واحد میاد خبر میده، خبر ثقه یا دو تا عادل که میگه این بوله، خب یا اون مال مال فلانی هست، خب اینا اومدن شهادت دادن. حالا اگه خود این قاضی علم به حس وجدانی داشته باشه و رأی العین دیده باشه که این مال رو اون به زور از دستش گرفته، دو چکم زیر گوشش گذاشته و گرفته برده بدون اینکه اصلا بخره، توجه فرمودی؟ اینو دیده، اون وقت آیا میتونه این حکم بکنه بر اساس این بیانه؟ گفتن فقها نه دیگه، گفتن اگه چنان چه قاضی علم داشته باشد بر خلاف بیانه، حق نداره که اون بیانه چیکار بکنه؟ حکم بکنه. این رو حکم کردن ها، این رو فقها قبول دارن که اگر بیانه قائم شد، حالا این مورد کلام الان نیست ولی میخوام بگیم این یک معید میشه که لذا در اونجا اذا دار الامر بین بیانه و بین علم، علم رو چیکار کردن آقا؟ مقدم کردن. چه فرمودی؟
این خودش معلول آوره، یعنی میشه سازندیه قطعیه که نیست.
نه، این اساسا وقتی که الان این حکم به حکم بکند که این مال فلانی است، او وقتی که علم دارد به حس خودش، خب طبعا این حکم به حق است، طبعا این در حقیقت مأمور به این حکم هست، اقامه و قسط و ایصال مال به غیر هست، به صاحبشه، این به وجدان علم داره این رو، و بیانه تازه میخواد بگم تعهد این رو اثبات بکنه، این چیز واضحه، یه جا تشکیک نیست که به طریق اولا باید این حکم به این علم جایز باشه. این استدلالی که اینا کردن در هر حال از دوال خارج نیست، یا این علم حاکم زائل میشه یا علمش وجود دارد. وقتی که علم وجود دارد طبعا هیچ بیانه ای نوبت بهش نمیرسه، چه به واقع باشه چه خلاف باشه، فرقی ندارد که اگه خلاف باشد که اسفا حالا هست، اگه وفاقا باشد که نیازی نیست به اقامه بیانه. خودش یعنی نه، اون که از کلام ما خارج، شما از محل بس خارج نشید یه دفعه، این میشه یک از متخاصمه، یه علمش که اعتبار نداره، که اون کسی که داره دعوت میکند بین این قاضی و بین اون طرف مقابلش، اون اونجا مطرح میشه، علم اون میشه. بله، عرض بکنم که دلیل دوم آیاته. آیات چیه؟ مثلا همین آیه شریفه کونو قوامین بالقسط، فاحکم بین الناس بالحق، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این آیات هست. خب الان این قسط تارتا موضوعش به بیانه اثبات میشه که موضوع قسط این، چون بیانه خبر داد که آقا این مال مال فلانی هست، پس قسط به این میشه که این مال به اون فلانی داده بشه. اینکه این مال به اون فلانی داده بشه، این مصداق قسط است. این رو به چی اثبات شده الان؟ به این بیانه دیگه، چون گفتیم مال مال فلانیه، توجه فرمودید، پس ایصال این مال به صاحب اصلی که طبق این بیانه قائم شده، این میشه حکم به چی آقا؟ قسط. یا حکم به عدل. عدل چی آقا؟ جعل کل شیء فی موضعه، هر مالی رو به صاحبش برسونن، این میشه عین چی آقا؟ عدل. خب الان بیانه ما گفتیم مال مال اون، اینجا اگر چنانچه همین رو حالا شخص قاضی علم پیدا بکنه وجدانن، آیا خود او مخاطب این آیه نیست که تویی که علم داری که این مال مال فلانی هست، اجرای عدل بکن، فحکم بین الناس بالعدل. عدل چی الان؟ این است که من الان خودم علم دارم که این مال مال فلانی هست و اون آقا به زور ازش گرفته، خب این طبعا این دستور فحکم بین الناس بالحق متوجه خود شخص این قاضی عالم چی آقا میشه. قسط همین طور. بله، یا این که اون بالحق، حق هم همین طوره، حق این است که او بالوجدان دیده، به چشم خودش یا با گوش خودش شنیده، دیده که این مال رو اون آقا ازش غصب کرده، یا اینکه دیده که او رفته بالای دیوار مردم در حال سرقت برگشته، مالش هم دیده چی بوده گرفت آورده. خب اون صاحب منزل اومده شکایت کرده، گفتی مال مال منه، این میگه نه این مال من خریدم، فلانجا خریدم، در حالی که قاضی اون شب که داشت میرفت در اون خیابون عبور میکرد، اون آقا دزده متوجهش نشده، ولی این دیده که این رفته اینو گرفته و آورده و مالش هم دیده. خب در اینجا وقتی که دیده حق چی الان؟ اصلا چاره‌ای که میگه فحکم بین الناس بالحق، این چطور وقتی که مکلف این رو تکلیف میکند یعنی چی؟ چطور تکلیف میکنه؟ یعنی آنچه شما دیدید حق است، آنچه که برای شما به وجدان ثابت شد حق هست، حکم بر اساس اون حق میکنید. اصلا الحق لا یکون حقا الا ان یکون معلوما بالوجدان، یا این که به تعبد من چی آقا شاره. در درجه اول حق اونیست که انسان برش معلوم بالوجدان است، حق اونه، قسط اونه، یعنی موضوع حق و قسط و عدل و کذا همه اینها به چه طریقی محقق میشن در خارج آقا؟ به چه طریقی تحققشون به چی آقا؟ علم دیگه، علم وجدانیست دیگه. انسان به چشم خوش ببینه با گوش خوش بشنبه، این میشه این همون حق. حق مگه غیر از اینه؟ حق اینه که انسان ببینه، این مصداق متیقن حق است. اون وقت وقتی که تو قاضی که دیدی که این آقا رفت بالا منزل مردم گرفته و آورده این رو، این رو بکن، یا دیدی فلان جنایت رو کرده، فلان کار رو کرده، دیدی که اون فلان ظلم به فلان شخص کرده، خب این حکمت بکنی، این حکم به حق میشه، حکم به عدل میشه، حکم به انزل الله میشه، چون برای همون سرقت شارع مقدس قطع دست قطعیت مقرر کرده، درسته؟ خب الان از سارق و سارق فقط او ایدیه هما متوجه این حاکم نمیشه؟ میشه دیگه، چون فرض این است که او سرقت براش به وجدان در خارج چی شده؟ ثابت شده دیگه، بس میشه از سارق. بس موضوع از سارق براش به وجدان چی شده آقا؟ محقق شده نشده؟ شده دیگه. از سارق و سارقه الان به وجدان موضوعش برای این قاضی چی شده آقا؟ محقق شده. پس کتاب امر به فقط و ایدیه ها متوجه او چی آقا؟ خواهد شد. اینه. و این استدلال دومیست که در کلمات هم صاحب جواهر و دیگران همه اومده. و وجوه دیگریست که من نمیخوام شما رو خسته بکنم، بله چون این بعد زیاد طول بدیم میترسیم اون طرف خیلی طول بدید، اول جلسه رو زودتر تشریف بیارید، اینجا زودتر تموم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.